سخنرانی سالانه رهبر جمهوری اسلامی. او میگوید اگر قرار است برجام تغییر کند باید به نفع ایران باشد. نگرانی مقامات وزارت بهداشت درباره شیوع گسترده کرونا با انجام سفرهای نوروزی. و گزارش حاکی از اجرای دست کم 13 اعدام در زندانهای ایران در اسفند 99 است. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب رادیو فردا. و اما در حالی که پیش از این مقامات وزارت بهداشت ایران با هشدار درباره شیوع گسترده کرونا بارها خواستار ممنوعیت سفر در ایام نوروز شده اند، آمارهای پلیس و وزارت راه از افزایش 70% سفر به برخی از مناطق گردشگری حکایت دارد. همچنین فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم گفته که در تهران تعداد بستری های بیماران کرونایی رو به افزایش است. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده همچون مجله شبانگاهی همراه ماست از طریق خط تلفن. درود بر تو فرهنگ. از وضعیت هشدارها در خصوص سفرهای نوروزی و افزایش 70% مسافرت ها بیشتر برامون بگو.
با درود و شادباشهای نوروزی به شما و شنوندگان گرامی. بله، افزایش 70% سفر در واقع با اول فروردین پارسال مقایسه شده که تازه ویروس کرونا در شهر قم ظاهر شده بود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران تردد خودروها در محورهایی که به سوی مازندران می رود با مدت مشابه سال گذشته 70% افزایش پیدا کرده که رقم قابل توجهیه. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی هم اعلام کرده که تردد خودروها به این استان در مقایسه با سال گذشته 72% اضافه شده. و از طرف دیگه اداره راهداری استان اردبیل هم گفته که تردد و ترافیک ورودی به این استان 100% افزایش داشته. در استان تهران هم علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت که شهرهای فیروزکوه و دماوند از زرد به وضعیت نارنجی در آمدن به خاطر افزایش تردد خودروها. و بر اساس بیانیه روز شنبه وزارت کشور 51 شهر در استانهای مختلف در وضعیت نارنجی و قرمز قرار دارند. رضا،
گفته شده که مقام‌های بهداشتی ایران در 24 ساعت گذشته اعلام کردن که شمار بستری شدگان در بیمارستان‌های تهران حدود 15% بیشتر شده. علت چی بوده؟
دقیقاً به گفته علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران شمار بستری شدگان همطور که گفتی در بیمارستان‌ها در روز یکشنبه 15% اضافه شده. او علت افزایش شمار مبتلایان و بستری شدگان رو دو عامل میدونه: تجمعات خانوادگی و مهمونی ها که گفته بخش زیادی از بیماران کسانی هستند که به خاطر نهفته بودن بیماری کرونا در هفته آخر اسفند در مراکز خرید پر ازدحام در واقع حضور داشتند. و آقای زالی پیش بینی کرده که این سیر افزایش مبتلایان تا دهم فروردین ادامه خواهد داشت و گفته که بعیده تا نیمه اول یا نیمه دوم فروردین شاهد کاهش آمار بیماران باشیم.
و اما آخرین پرسش این که تا الان یه تعدادی واکسن وارد ایران شده، به کادر درمان به برخی تزریق شده و قرار بوده که به سالمندان هم تزریق بشه، اما ظاهرا هنوز بخش بزرگی از خود پرستاران واکسینه نشدن. چرا؟
بله، امروز در روزنامه همشهری آنلاین گزارشی منتشر شد که اشاره داره به این موضوع که بخش بزرگی از پرستارا واکسینه نشدند و حتی خبر ندارند که چه زمانی قراره واکسینه بشن. بر پایه این گزارش بسیاری از این پرستاران از کارکنان بخش‌های کرونا هستند و احتمال ابتلای دوباره اونها به ویروس کرونا زیاده. تعداد از این پرستاران فداکار گفتند که به خاطر این گونه مسائل و بی‌اطلاعی از زمان واکسیناسیون بسیار نگرانند. یک موضوع دیگه هم که در این گزارش مطرح شده تزریق واکسن کرونا به افرادی است که جزو کادر درمان نیستند و ظاهرا برخی بهانه آوردند که شرایط نگهداری واکسن آسان نیست و نیاز به داشتن دمای خیلی پایین داره و همین مسئله سبب شده تا افرادی به غیر از کادر درمان از واکسن کرونا استفاده کنند. به گفته سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از زمان ورود کرونا واکسن کرونا در واقع 124 هزار واکسن در کشور تزریق شده تنها و 600 هزار دوز هم در شبکه‌های بهداشتی توزیع شده، اما خبرها در این مورد بسیار محدود و متناقض و روشن نیست که چرا این واکسن ها هنوز به کادر درمان تزریق نشده و چرا اصولا در این مورد خبر رسانی نمیشه.
بسیار بسیار ممنون از همکارم فرهنگ قویمی. آخرین خبرهای مربوط به کرونا رو برامون گزارش میکرد. شنونده مجله نیمه شب هستید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی با اشاره به بحث مذاکره دوباره درباره توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بدون نفی مذاکره درباره برجام گفت که اگر قرار هست که برجام تغییر کنه باید به نفع ایران باشه. او همچنین همچون سالهای پیش درباره سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در اول فروردین با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی درباره تغییر وضعیت نسبت به سال 94 گفت که شرایط تغییر کرده اما ایران هم قوی‌تر شده. در همین زمینه در مجله شبانگاهی ساعتی پیش گفتگوی زنده تلفنی داشتم با دو کارشناس مسائل سیاسی ایران، آقایان رضا علیجانی در پاریس و فرخ نگهدار در لندن، و نخست از آقای نگهدار پرسیدم که منظور رهبر جمهوری اسلامی از اینکه ایران قوی تر شده و توافق هسته‌ای باید به نفع ایران تغییر کنه چیست؟
راستش قضیه اینجور هست که در آمریکا تحولاتی اتفاق افتاده که فضا برای گفتگو مساعدتر شده. در ایران اما در اثر فشارهای حداکثری و تحریم‌های همه جانبه مقداری توازن قوا برهم خورده و این برهم خوردن توازن قوا مورد اشاره دولت جدید آمریکا هم هست. اینکه آقای خامنه‌ای میگه ایران قوی تر شده، به نظر من در فضای کنونی برای این هست که ما از موضع قدرت با طرف مقابل روبرو بشیم. شرایط تغییر کرده، این حرف درسته. آقای خامنه‌ای هم تایید میکنه، خانم ویندی شرمن هم تایید کرده که شرایط تغییر کرده، ولی اینها هیچ کدام، چه بگیم ایران قوی تر شده، چه ضعیف تر شده آقای خامنه‌ای بگه، چه طرف مقابل از این صحبت ها بکنه، اینها کمکی به حل مسئله نمی کنه. من میخوام بحث رو از اینکه ایران قوی تر شده یا ضعیف تر شده فراتر ببریم و به این حقیقت توجه بکنیم که باید هر چه زودتر این مذاکرات به روشی که مورد قبول طرفین باشه آغاز بشه، و اگر صحبت آقای خامنه‌ای بخواد به این واسطه به این وسیله تأخیری در مذاکرات تولید بکنه، به نظر من اشتباهه.
آقای علی جانی، نظر شما رو هم میشنویم. چطور فکر میکنید در رابطه با این بخش از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که میگه جمهوری اسلامی قوی تر شده، مصداق این قوی تر شدن چه هست؟
این آقای خامنه‌ای مجموعه سخنانی داره که خلاصه و چکیدش اینه: در سیاست داخلی و خارجی همه جا مرغی پا داره، یعنی دیکتاتور افسار گسیخته و لجبازی که تو ادبیات مذهبی ازش به عنوان طاغوت یاد میشه، ایشون در پیدایش این وضعیت هم همه رو مقصر میدونه به جز خودش. حالا تو رو مسائل اقتصادی بحث کرده، در انتخابات بحث کرده، شما از سیاست خارجی شروع کردی. ببین ایشون یه تصویری داره، این ماقوی تر شدیم و باید تو اون ببینی که بله مردم یه سری مشکلات اقتصادی دارن، و ولی اینا میگه که بذار من این جمله شو برای شما بخونم، میگه ما ظرفیت و امکانات زیادی داریم و مسئولین زیرفت میتوانن با همت بالا این مسائل را حل کنن، اما شرطش آن است یک مدیریت قوی و ضد فساد بر کشور حاکم باشد. یعنی ما مشکل اونجوری نداریم، همت مسئولین بالا نیست، مدیریت قوی نیست، ضد فساد نیست. خب ایشون آرزو داره اینا رو سر کار بیاره. یعنی اساسا ایشون در یک دنیای خیالی زندگی میکنه. این که میگه برجام اگه بخواد تغییر کنه باید به نفع ما تغییر کنه، نشون میده ایشون اصلا پاهاش رو زمین نیست. شما کجا قوی تر شدین؟ شما که در سیاست منطقه تون خوب در سوریه، در عراق، همه جا داره جریان بر میگرده. خب ایشون شاید موشک‌ها برد موشک‌هاش نگاه میکنه. ببینید الان در ایران ما یه تقابلی داریم بین اکثریت مردم و اقلیت حاکم. اکثریت مردم اولویتشون مردم و ایرانه، اقلیت حاکم مسئلهش دشمن و جبهه مقاومته. یعنی ایشون یه مصافی داره با دشمن که آمریکا و اسرائیل و مثلا کشورهای دیگه است. حالا اونا مظاهری از شر در جهانن، ولی آقای خامنه‌ای هم مظهر شر در ایرانه، اینا رو نمیبینه. یعنی من خلاصه این سخنرانی رو بگم، خلاصه این سخنرانی ماحصلش اینه که زندگی مردم ایران سخت‌تر خواهد شد، کشور ایران ویران‌تر خواهد شد، سیاست داخلی بسته‌تر خواهد شد و مذاکره در سیاست خارجی که مشکلی است که به هر حال جمهوری اسلامی بهش تن خواهد داد، اما این مذاکره طولانی‌تر و پردست‌اندازتر میشه. یعنی چیزی که بعد 6 ماه حل بشه شاید 6 ساله بخواد حل بشه. ولی آقای خامنه‌ای چون با زندگی مردم ارتباطی نداره، با کیش نیست، همون گونه که وضعیت اقتصادی رو اونچنان بد نمیبینه، وضعیت سیاست خارجیش هم بد نمیبینه. ما قوی تر شده ایم. خب آقای خامنه‌ای مصداق این ما قوی تر شده ایم چون باید ایشون بگه و به نظر من ایشون اساسا در یک دنیای رویایی و تخیلی دارن زندگی میکنن.
بسیار خوب. آقای نگهدار، آقای علیجانی هم اشاره‌ای داشتن به شرایط مردم. با نگاهی به کلیت سخنرانی روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی به نظر میرسه که به عبارتی در روی همون پاشنه داره میچرخه برای حاکمیت جمهوری اسلامی و نیازها و مشکلات فعلی مردم در اون استراتژی که در صورت دارن یا اعلام میکنن از سوی عالی‌ترین مقام حکومتی در جمهوری اسلامی جایی نداره. چرا آقای خامنه‌ای و اون مجموعه موسوم به هسته سخت قدرت جایی برای مردم باز نمی کنن؟ اونا به دنبال چی هستن؟
اقتصاد ایران موضوع مرکزیه برای اگر ما بخوایم به مردم فکر کنیم و بهبود وضعیت اقتصادی وظیفه اساسی حکومته. من فکر میکنم آقای خامنه ای صحنه رو درست نه برای مردم نه برای دنیا توضیح میده. صحنه به نظر من اینجور هست که رگهای خونرسان به قلب اقتصاد ایران که صنایع ایران باشه، مرکز اقتصاد ایران بشه، تنگ شده، با مشکل مواجه شده و توان رشد ظرفیت‌های ایران رو برای رشد از ایران سلب کرده. آقای خامنه‌ای خودش در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه که ما می‌تونیم این ظرفیت‌ها رو داریم به رتبه 12 در سلسله قدرت‌های اقتصادی فرا برویم. ولی چگونه؟ باید این رگ‌ها باز بشه. برای باز شدن این رگ‌های خونرسان، سیاه رگ و سرخ رگ، ما احتیاج به گسترش واردات و خارج صادرات کشور خودمون داریم و اینها با مانع تحریم‌ها مواجه هست. نمیگذاره این رفت آمده خون به اقتصاد ایران عملی بشه. اگر این کار اتفاق بیفته، اون مبارزه‌ای که آقای خامنه‌ای میگه برای ضد فساد ما باید داشته باشیم، مدیریت کارآمد داشته باشیم، همه اینها در متضمن این هست که ما این رگ‌های خونرسان رو باز بکنیم و بگذاریم این قلب تبنده اقتصاد بزنه. آقای خامنه‌ای به این مسئله توجه مرکزی نداره و به همین دلیل روی مسئله تورم و روی مسئله بیکاری که مهمترین مسائل اقتصاد ایران بودن در سال 99 مکث میکنه. شما یک کلمه هم در صحبت آقای خامنه‌ای نمیبینید که به گرانی و تورم
چرا توجه نداره.
به خاطر اینکه حقیقت اصلی رو که رابطه ما با جهان هست رو میخواد از پشت ویترین برداره به عقب صحنه ببره و این اون رو وادار میکنه که مسئله تورم و گرانی رو در مرکز توجه قرار نده. اگر رهبری بود که مسائل واقعی مردم در مرکز توجهش بود، شروع میکرد صحبت نوروزی خودش رو از این که ما در سال گذشته این مشکلات رو داشتیم و راه حل‌هاش هم این هاست. ما مشکلاتمون در سال گذشته اساسش تولید بود. ایشون میگه جهش تولید نداشتیم، کم داشتیم. خب توضیح بده که چرا نداشتیم. به خاطر اینکه سیستم اقتصاد رابطه ما با دنیا قطعه و هر چقدر این رابطه قطع تر بشه ما این مشکلاتمون بیشتر خواهد شد. سال بعد هم تورم و گرانی و بیکاری بیشتر خواهیم داشت. آقای خامنه‌ای به این مسئله توجه نمی‌کنه، به واقعیات اصلی جامعه ما بی‌توجهه.
بسیار خوب. آقای علیجانی، یه نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در خصوص مسائل داخلی ایران. موضوع انتخابات آینده ریاست جمهوری هم یکی از محورهای صحبت‌های روز یکشنبه او بود. او این ادعا رو مطرح کرد که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل قصد دارن که از طریق فضای مجازی مشارکت مردم رو در انتخابات کاهش بدن. کلاً ارزیابی شما از صحبت‌های انتخاباتی آقای خامنه‌ای چی است؟
ببینید این راهلی که آقای خامنه‌ای میده یا این تذکر و آسیب شناسی که داره برخواسته از اون تحلیلی است که از وقایع داره. ببین ایشون با یه ادبیاتی شاید سال 57-58 کسی میگفت یه شنونده‌ای داشت داره حرف میزنه، میگه بله اقتصاد میشه با دستگاه بافندگی و چند رأس دام. ببینید در کشوری که بالای 70% شهرنشینی ایشون هنوز در حل مشکل اقتصاد و چند رأس دام و دستگاه بافندگی میدونه، فکر میکنه اقتصادم سیاسته که میشه فرمان داد. انشا میخونه ایشون باید قدرت خرید مردم بالا رود، باید کالاهای تحریمی رو در داخل تولید کنیم، فرض کنید تحریم ها باقی خواهد ماند. حالا من اینجا برمیگردم به پاسخ به سوال شما، چون ایشون تصویر رو وارون نمیبینه، چون مسئلهش مردم ایران نیست، دشمن و جبهه مقاومت. میگه ما داریم یه کار بزرگی میکنیم، اینا هم هزینه های اونه. البته ایشون از جیب مردم میده و یعنی خود ایشون و طرفداراش اقلیتی که هستن و بسیاری از مسئولین حکومت خودشون هم چند نسل آیندهشون دارن راحت زندگی خواهند کرد. ولی وقتی که صورت مسئله رو اینجوری میبینه، مشکلش اینه که خب همت بالا وجود نداره، مدیریت قوی وجود نداره، بعد مدیریت انقلابی و جهادی نه اتو کشیده بیاد. ببینید ایشون هنوز تو توهم دوره احمدی نژادی که برای مملکت فاجعه آفرید، از اینجاست که ایشون میگه که انتخابات باید یه دولت جهادی و انقلابی نه اتو کشیده سر کار بیاره و اینا پاشنهاشون رو ور بکشن و رهنمودهای بنده رو اجرا کنن و مملکت بربربر میشه. و اگر کسی این غیر این حرف بزنه، ببین از همین حالا داره میبنده، یعنی برخلاف آقای نگهدار که به درستی بخشی از اقتصاد رو تحریم ها بست میکنه، ایشون اصلا فرمان صادر میکنه، میگه مسئولین فعلی و مسئولین آتی مسائل کشور رو به تحریم ها گره نزنن، فردا تو فضای انتخاباتی نیان بگین که تحریم ها باعث مشکلات اقتصادی شده. ببین اصلا میخواد دهانه ها رو ببنده. از اون طرف هم میگه همین نکته که شما فرمودید، دستگاه های جاسوسی آمریکا و انگلیس اینا میخوان انتخابات رو بیرونق کنن، یا انتخابات مهندسی شده به شورای نگهبان حمله کنن. رئیس جمهور اصلا واقعا شگفت انگیز رهبر یه مملکت بگه اختیار تنها رئیس جمهور مقایسه میکنه با رؤسای دو قوه دیگه، میگه اونا اختیاراتشون در حد صفر یه خورده بالاتره. بابا شما رئیس قوه قضاییتون کل مملکت رو داره نابود میکنه، نخبگان رو فراری میده، آخه چگونه میشه شما بیان این تحلیل ها رو بدیم؟
بله بسیار ممنون آقای علیجانی. آقای نگهدار، همین بحث انتخاباتی رو دنبال کنیم. آقای خامنه ای یه بحث مهندسی انتخابات رو رد میکنیم، چقدر فکر میکنید که با توجه به همین شرایط منفعلی که در ایران وجود داره، فکر میکنید که آقای خامنه در انتخابات مثلا بخواد به برخی از شهرهایی که اصلا امیدی به حضورشون به عنوان نامزدان ریاست جمهوری سال 1400 امسال هست اجازه حضور بده، بلکه این انفعال سیاسی رو مثلا بخواد بشکنه؟
دقیقا این صحبت آقای خامنه ای در مورد انتخابات تکرار همون تصوری است که از چگونگی گشایش اقتصادی در ایران ارائه میده، که فکر میکنه با مسئله تحریم ها و مسئله بستن راه نفس اقتصاد ایران رو به تنگی نفس ننداخته، گرانی و تورم درست نکرده. همین حالت رو هم در رابطه با انتخابات ببینیم که فکر می‌کنم فرمان پرشور کردن انتخابات اگر از جانب رهبری صادر بشه، انتخابات هم پرشور خواهد شد. 88 روز به انتخابات بیشتر نمونده و هنوز هیچ کس نمیدونه که نامزدها کیا هستند، اصلا کیا میخوان شرکت بکنن. تازه آقای خامنه ای امروز داره میگه که باید این خصوصیت یا اون خصوصیت رو داشته باشه. این یعنی گرد مرگ روی انتخابات پاشیدن و این پاشیده شده، توسط حاکمیت هم پاشیده شده، برای اینکه حکومت یک دست میخوان. میگه آقای خامنه ای میگه ما به دوگانه سازی نپردازیم. دوگانه سازی یعنی اینکه مردم بیایند و نارضایی برگه های رأی ناشی از نارضایی خودشون رو به صندوق بندازن، برای اینکه کسی که به نارضایی اونها پاسخ میده رو انتخاب بکنن، به مشکلات اونها جواب میده انتخاب بکنن. آقای خامنه ای میگه همچین چیزی نباشه، وقت از اون طرف هم میگه انتخابات پرشور داشته باشیم. انتخابات پرشور وقتی اتفاق خواهد افتاد که مردم حق داشته باشن نامزدی رو به رأی بگذارن که بیان نارضایی های اونهاست. آقای خامنه ای میگه اصلا نارضایی وجود نداره، اصلا مشکلات اونجوری وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که نگرانی ایشون از فضای مجازی هم ربط داره دقیقا به همین تصورش از انتخابات که میخوان انتخابات رو بدون شوق و شور برگزار بکنن. بله. این نکته هم اضافه بکنم که تنها فضای مجازی نیست، رسانه های مملکت، رسانه های اصلی، رسانه ملی کشور الان اعتبار خودش رو و شنوندگان خودش از دست داده. ما باید بیاییم، ما فعالین سیاسی باید بیاییم از رسانه های خارج از کشور صدای خودمون رو به مردم برسونیم. این رو اجازه نمیدن ما حرف خودمون رو تو رسانه های ملی خودمون بزنیم. وقت چجوری میخواهید انتظار داشته باشید که مردم به رسانه های شبکه اجتماعی و رسانه های خارجی متوسل نشن برای رسوندن صدای خودشون؟ اگر آقای خامنه‌ای خدای نکرده بخواد دست به اینترنت بزنه، این یعنی به هم ریختن شبکه‌ای که مردم رو به هم وصل کرده، اقتصاد رو داره میچرخونه، زندگی رو داره میچرخونه. و من نمیدونم چجوری آقای خامنه‌ای میخواد یک همچین فضای ملتهبی رو به وجود بیاره و در این حال آرامش مملکت و مذاکره با آمریکا هم پیش ببره.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و اما شبکه خبری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه با انتشار گزارشی از اجرای دستکم 13 اعدام در زندان‌های ایران و همچنین صدور 5 حکم اعدام در اسفند 99 خبر داد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
اعدام در جمهوری اسلامی در حالی به امری متداول بدل شده که به گفته کارشناسان هرچند چین از نظر تعداد اعدام از ایران پیش است، اما به نسبت سرانه جمعیت جمهوری اسلامی در جهان در اعدام شهروندانش رتبه نخست را دارد. به گزارش روز یکشنبه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در اسفند ماهی که پشت سر گذاردیم جمهوری اسلامی 13 نفر را اعدام کرده است که از آن جمله اعدام علی سرجی، حسین سیلاوی، ناصر خفاجیان و جاسم حیدری، 4 زندانی سیاسی در اهواز بود که حتی اجسادشان به خانواده ها تحویل داده نشد. آنچه که سازمان عفو بین الملل با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تحویل این اجساد پس از 3 هفته‌ای که از اعدام آنها می‌گذرد به خانواده هایشان شد. این سازمان حقوق بشری جمهوری اسلامی را متهم به ناپدیدسازی قهری این افراد کرد که مخفیانه اعدام شدند. عفو بین الملل پیشتر خواستار توقف اجرای حکم و تجدید دادرسی به صورتی عادلانه برای آنها شده بود. اتهام 3 تن از آنها حمله به یک پاسگاه در خارج از اهواز و یک کلانتری در اهواز بود و جاسم حیدری نفر 4 با اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، 5 حکم اعدام نیز در اسفند ماه تایید شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا.
29 اسفند که تعطیل رسمی است و همه به پیشواز عید رفتند و روز ملی شدن نفت هم هست، به این مناسبت تعطیل رسمی است، اما ماشین کشتار حکومت تعطیل نبود و در ماه اسفند 13 زندانی به گزارش خبرگزاری هرانا اعدام شدند که تعداد 4 نفر اونها زندانی سیاسی بودند و از دادن جسد هم خودداری کردند. حکومت ایران نه تنها در اعدام از کشورهای ننگین جهان است که بیشترین تعداد اعدام را بعد از چین داره، علاوه بر اون مرتکب تخلفات دیگری هم می شود، از جمله دزدیدن اجساد اعدامیان. لغت دزدیدن مخصوصا به کار می برم برای اینکه وقتی که خانواده در طلب و جستجوی جسد عزیزانشون هستند و این جسد دست حکومتی که اونها رو اعدام کرده و نمی دهد، لغت دیگری غیر از دزدیدن دیدن نمیتوان به کار برد. علت این که اجساد رو تحویل خانواده ها نمیدن ترس از تظاهرات و اجتماعاتی است که مردم در اعتراض به این بی‌عدالتی برپا میکنند. مسئله دیگر این که این افرادی که اعدام شدند از دادرسی عادلانه محروم بودند، وکیل منتخب نداشتند، اگر هم از آنها دفاع کرده وکلای بودند که مورد اعتماد دادگاه و از طرف دادگاه تعیین شده بودند. در اتاق‌های دربسته بدون از نظارت رسانه‌ها و مردم طبیعی است که چنین احکام غیر عادلانی از این اتاق‌ها بیرون بیاد. و نقطه سیاه دیگری بر پرونده حقوق بشری حکومت ایران افسوده بشه.
اما در وضعیت طاقت فرسای اقتصادی کشور و افتادن بیش از نیمی از جمعیت به زیر خط فقر و ناتوانیشان در تهیه مایحتاج ضروری و همچنین تاخت و تاز کرونا در کشور چگونه است که اعدام‌ها و صدور احکام سنگین همچنان با شدت ادامه دارد؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
به طور کلی این نوع اعدام ها و سرکوب ها به خصوص وقتی که هرچه از مرکز دور باشه با توجه شرایط اقتصادی یه مردم هم یه پیام داره که سرکوبه، از یک طرف دیگه حساسیت جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی داره و مشکلات گوناگون داره بسیار به این مسائل کمتر میشه، از یک طرف دیگه یک حالت بیتفاوتی ایجاد میکنه و اون اقشار یا اقوامی که مورد سرکوب قرار میگیرن وقتی همراهی نمیبینن دل سرد میشن و این همبستگی ملی میاره پایین. در حقیقت حکومت با این روشهای خودش که البته در دراز مدت و عکس خودش علی خودش تبدیل میشه و دستاوردهای کوتاه مدت جستجو میکنه و مهمتر این که یک ماشین سرکوب دیگه، وقتی که نمیشه خواسته های مردم جواب داد با سرکوب خواسته ها ایجاد رو به وحشت، یه بخشی از مشکلات خودشو به اصطلاح حل میکنه و بحران عقبتر میندازه. دقیقا هم جز این کاری الان بلد نیستن، چون اون نوع مدیریت ناکارآمدی که وجود داره و اون عهدشکنی روحانی عملا حکومت به این طرف برده. ولی مسئله مهم یافتن یه دید دراز مدت و یافتن یک راه حل اصولی که این سرکوب ها همبستگی ملی ایرانی را بین نبره، چون با این همبستگی میشه راه های نجات رو پیدا کرد.
به گزارش هرانا از 11 دی ماه 98 تا 30 آذر 99 حداقل 236 نفر در ایران اعدام شدند. 95 حکم اعدام نیز صادر شده که در دو مورد مربوط به دو کودک مجرم بوده است. آمار اعلام شده اعدام ها در اسفند ماه شامل 4 اعدام در زندان مشهد، 4 اعدام در زندان اهواز، 2 اعدام در رشت و 3 اعدام در زندان های بوشهر، اصفهان و شیراز بوده است. به گزارش خبرگزاری هرانا در مورد 75% از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی هیچ اطلاع رسانی نمی‌شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید و اما بشنوید مهمترین رویدادهای ورزشی ایران در سال 99 رو از فریبرز غریب.
محرومیت ایران از میزبانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی که در آخرین روزهای سال 1399 از سوی AFC اعلام شد، یکی دیگر از اتفاقات مهم ورزش این کشور در سالی که گذشت بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای که برای فدراسیون ایران ارسال کرد، کمبودهای زیرساختی و همچنین شرایط حاد کرونایی این کشور را دلیل سلب میزبانی عنوان و بحرین یکی از رقیبان اصلی ایران در گروه سی انتخابی در آسیا را به عنوان میزبان ادامه این رقابت‌ها معرفی کرده است. اما مسئولان ورزش ایران شیخ سلمان رئیس AFC را در این باره مسئول می‌دانند. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در این مورد میگوید
حتی حمایتمون در اون مقطع از شیخ سلمان هم کار اعتقادمان اشتباهی بود و نتیجه اون اشتباه رو امروز داره ما میبینیم. وقتی یک سال فدراسیون بلا تکلیف بود و اون خلایی که ایجاد شد، رقبا از این فرصت طلایی سوء استفاده کردن و در پنهان و به صورت تبانی تصمیمات کاملا سیاسی گرفتن، یعنی توانی که AFC اومده این تصمیم اعلام کنه و فیفا هم سکوت کنه.
اما بیشتر اهالی فوتبال اعتقاد دیگری درباره محرومیت ایران از میزبانی دارند. در تازه ترین واکنش به این موضوع، امیر حسین صادقی پیشکسوت باشگاه استقلال روز گذشته در این مورد گفت
ببینید ما از میزبانی چی داریم؟ اون 4 تا چیزی که AFC اعلام کرده ما داریم و موزل اصلی ما طرفدارای خانوممونن. ما به چیمون میخوام؟ من یادم از سال 1376 استادیوم شیرودی بازی کردم تا الان که چند وقت پیش رفتم دیدم شیرودی همون شیرودی بوده. ما الان به غیر از استادیوم بازی تو تهران میزبان کدوم استادیوم داریم؟ اصلا ما سخت افزار چی داریم؟ نرم افزار چی داریم؟ ما امکانات چی داریم؟
پیشتر نیز یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس هم در مورد گرفتن میزبانی از این تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و دادن آن به کشور هند گفته بود
به جای اینکه عدم میزبانی رو بندازیم گردن AFC و بریم راجب افرادی که از بیرون تصمیم میگیرن صحبت کنیم، به خودمون نگاه کنیم، به امکاناتمون نگاه کنیم و شرایطی که وجود داره. چیزی که مشخصه ما امکاناتی در اختیار باشگاه و تیم ملی قرار ندادیم و از لحاظ سخت افزاری واقعا فقیریم، زیر خط فقر هستیم.
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه بازی‌های گروه سی انتخابی جام جهانی در آسیا طی روزهای 13 تا 25 خرداد ماه سال جاری در بحرین 4 مسابقه حساس به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق در دستور کار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در اولین برنامه صدای دیگر در سال 1400 با هم نگاهی داریم به آنچه در سال گذشته بر زنان ایرانی گذشت. سالی که در آن کرونا حرف اول را زد و بیش از همیشه زنان را خانه نشین کرد. زنان 14 برابر بیشتر از مردان به خانه برگشتند و تعداد تخت‌هایی که در بیمارستان‌ها برای درمان بیماری کرونا در اختیار مردان قرار گرفت به 3 برابر زنان رسید. در سالی که گذشت بخشی از مسئولیت معلمان هم بر دوش مادران قرار گرفت تا آنها به درس خواندن فرزندانشان در خانه رسیدگی کنند، البته اگر تلفن همراه هوشمند و اینترنت در اختیار داشتند. در این میان اما سرنوشت مهمترین لایحه زنان در سالهای اخیر، یعنی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در حاله ای از ابهام قرار گرفت. لایحه‌ای که دولت در یک سال گذشته مشغول بازنگری آن بود، پس از تصویب در هیئت دولت معلوم نیست کجاست. دولت میگوید آن را به مجلس تقدیم کرده و مجلس هنوز آن را اعلام وصول نکرده است. سودرات، فعال برابری طلب در فرانسه، ریشه بی توجهی به این لایحه را برآمده از خواستگاه آن می‌داند.
نوشتن این لایحه یا اصلا شروع صحبت از این لایحه نتیجه مستقیم فشارهای کنشگران داخل ایران و هم نهادهای بین‌المللی برای اینکه در ایران ساده‌ترین خشونت‌ها و خشنبارترین خشونت‌ها هیچ رفتار قضایی و یا تغییر فرهنگ یا فرهنگسازی در قبالش انجام نمیشه. ما همچنان با آزار جنسی در خیابان روبرو هستیم. ما می‌بینیم که دولت و اصلا کلا فرهنگ چجور در مقابل آزار جنسی در فضاهای خصوصی رفتار میکنه. قوانینی نداریم که پیشگیری کنن و فردی رو که این اعمال رو انجام میده نه تنها مجازات بکنن، بلکه آموزش های سیستماتیکی بدن که دوباره این فرد مرتکب اون اعمال نشه و بدونه که چرا رفتارش اشتباهه. ما با یک سیستمی روبرو هستیم که در واقع هر رئیس جمهوری که میاد یک جور دیگه میخواد نشون بده که نه، این سیستم آنچنان هم که شما فکر میکنید تبعیض‌آمیز نیست. ما میخوایم به قول خودشون به عدالت جنسیتی برسیم، در حالی که برابری جنسیتی اصل خواسته و مطالبه برابری خواهانه. و بعد هم 8 سال به خودشون وقت میدن که بازی بکنن با این کلمات و همه رو در منتظر بذارن، در حالی که در طول این 8 سال هر روز یک زن قربانی قتل میشه که اسمش هم میذارن قتل ناموسی و حتی در برابر این مورد نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن در برابر خشونت وارد شده به دختر بچه ها و حتی پسر بچه ها در مورد ازدواج اجباری کاری بکنن و دائم کارشون اینه که با آمار بازی بکنن و کاری که ابتکار میکنه دائم اجرای لایحه رو نوید بده، بگه که امروز این امضا رو کردیم که بره مرحله بعدی. از صنایع دستی زنان که در واقع خودش یه جوری ساختار خانه نشین تر کردن زنانه، حتی اگر به اونها نیروی اقتصادی بیشتری بده حمایت بکنه بدون اینکه به این فکر کنه در اون خانه ای که هستن آیا محیط امنی حتی برای اشتغال زایی اونها هم هست یا نه. ما با یک سیستم کاملا فشل روبرو هستیم که سردمدارانش به خوبی میدونن که از کجا استفاده بکنن و به ضرر زنان و به ضرر هر گروهی که به اقلیت رانده شده کار بکنن تا خودشون در رأس قدرت بمونن به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشون.
لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس برسد یا نرسد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابزارهای قانونی کافی برای بازداشت و سرکوب زنان برخوردار است. اتهامات علیه زنان در سالهای اخیر به سرعت گسترش یافته و برای قوانین شرعی موجود مصادیق جدید در نظر گرفته شده.
همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده از طریق برگزاری کلاس‌های آموزش شروط ضمن عقد و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تحقیق در زمینه کاهش زاد و ولد. و در کنار اینها حکم زندان برای تجمع در برگزاری جشن تولد یک زندانی سیاسی. اینها تنها بخشی از اتهاماتی است که در قوه قضاییه برای هر گونه فعالیت در زمینه آگاه سازی زنان طراحی و به وسیله آن زنان فعال به زندان محکوم می شوند. مهدیه گلرو فعال اجتماعی ساکن سوئد در مورد این شیوه از سرکوب زنان در جمهوری اسلامی می گوید.
جمهوری اسلامی به واسطه قانونگذاری بر اساس اسلام زنان رو با محدودیت‌های قانونی مواجه کرده که در تمام این سال‌ها ادامه داشته و زنها تلاش کردن برای اینکه محدودیت‌ها رو از بین ببرن. اما آنچه که باعث میشه که در طی یک سال اخیر و در طی چند سال اخیر در واقع ما با سرکوب بیشتر این زنان مواجه باشیم، افزایش آگاهی اونها و افزایش خواسته‌های اونهاست. در سال گذشته شما صدای زنان رو بدون واسطه میشنوید و این صدا بسیار بلندتر از صدای مردان شنیده میشه. خب حکومت اسلامی با توجه به حساسیت ها و خط قرمز هایی که در مورد مسئله زنان داره این سرکوب رو افزایش میده، به خاطر اینکه در برابر سیل خواسته های زنان عقب نشینی نکنه، چون میدونه که هر عقب نشینی در مقابل این سیل خواسته ها حکومت اسلامی رو نابود میکنه. در این مسیر خب از هیچ چیزی فروگذار نمیکنن، بازداشت میکنن، مصاحبه تلویزیونی میگیرن، احکام سنگین میدن و جدای از این که زنان رو زندانی میکنن شما اخبار مبنی بر تبعید اونها میشنوید، یعنی مرتب از این زندان به آن زندان تبعید میکنن و در زندانهای مختلف اونها رو تحت فشار قرار میدن. در واقع این اصل بر اساس جرم جدا بودن زندانی ها رو لحاظ نمی کنن در زندان به خاطر فعالیت هایی که زنان میکنن، تحسن هایی که میذارن یا نامه هایی که از داخل زندان برای افکار عمومی می نویسن و می فرستن بیرون، اونها رو تجدید محاکمه می کنن که شما اخبارش رو می بینید. مرتب احکام زندانی ها افزایش پیدا می کنه، گلرخ ایرانی، آتنا دائمی و یا اونها رو تبعید می کنه، سبا کردافشاری و اینها رو به قرچک می فرسته برای اینکه فشار بیشتری بر اونها باشه، یا حتی اگر که اونها آزاد بشن هم پرونده جدید برای اونها درست می کنه و اونها رو ممنوع الخروج می کنه. خب نسرین هم تبعید شده و نرگس محمدی ممنوع الخروج هستش. در واقع جمهوری اسلامی یک پیام بلند و داره به جامعه زنان میده که در برابر این سیل و انباشت مطالباتی که در طی این 42 سال شکل گرفته عقب نشینی نمیخواد بکنه و دلیل این سرکوب اینه که میدونه که خطری از طرف خواسته های زنان و انباشت این خواسته ها حکومت رو داره تهدید میکنه.
تجربه 40 سال مبارزات زنان ایرانی برای احقاق حقوقشان نشان می‌دهد که در همه این سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده تا آنها را نادیده بگیرد و زنان را به خواسته اصلی حاکمیت، خانه نشینی و فرزندآوری ترغیب کند. خواسته ای که در یک سال گذشته نه تنها در تریبون‌های مختلف نماز جمعه و سخنرانی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، بلکه راه خود را به مجلس نیز باز کرده و زنان نماینده را بران داشته تا از هر راهی برای فشار بر زنان برای ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند. سلماز ایکتر میگوید
طبیعتاً بر اساس سیاستی که سالهاست جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت در پیش داره، این مجلس هم مهمترین چیزی که مهمترین اصلی که در رابطه با زنان مد نظر قرار داده مسئله فرزندآوریه. حالا مسائل مختلف اهم از ممنوع کردن یا جرم شناختن پیشگیری از بارداری، محدود کردن سخت جنین، حتی تلاش برای ممنوع کردن غربالگری یا حداقل تلاش برای اینکه هزینه های غربالگری دوران بارداری رو بیمه ها نپردازند، یعنی افزایش جمعیت رو میخوان حتی به قیمت به دنیا اومدن کودکان بیمار. توی یک همچین شرایطی زنان فقط قرار بچه به دنیا بیارن، زنان قرار نیست به تحصیل علم بپردازن، قرار نیست کار پیدا کنن، قرار نیست که حقوقشون در چهارچوب خانواده احقاق بشه، فقط قرار بچه به دنیا بیارن.
سال 1400 رو در حالی آغاز می‌کنیم که در آخرین روزهای اسفند ماه مجلس شورای اسلامی اجرای طرح 7 ساله آزمایشی رو تصویب کرده که مطابق اون فعالیت مغایر فرزندآوری ممنوع و تعقیب قضایی متخلفان امکان پذیر خواهد بود. بر اساس این طرح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف شدند که تا 1 سال پس از ابلاغ قانون محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری رو از برنامه‌های درسی حذف کنند و درباره ازدواج به هنگام فرزندآوری و تعدد فرزندان ارزشمند سازی کنند. به این ترتیب در آستانه سال 1400 می‌بینیم که جمهوری اسلامی برنامه‌های دقیقی برای تغییر زندگی زنان در پیش گرفته. زنانی که در تمامی سال‌های گذشته تلاش کردند تا سهم برابر خودشون رو در جامعه به دست بیارن. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.